أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فرمایش صاحب کفایه و چند نظر شخصیت های دیگه. آیا می شود شارع اراده قطعی بکنه برای ترک شرب خمر؟ یعنی 100% بگه که نباید شراب بخوری، اما اونجایی که یکی از عناین خمره ما نمیدونیم، شارع اجازه ارتکاب بدهد بعضی از اطراف ها. من مثال خمر رو دارم میزنم که میخوایم ببینیم کلی، حالا اگه بخوایم بگیم کلن تو علم اجمالی، هرگاه علم اجمالی داریم آیا شارع میتونه ترخیص بکنه بعضی از اطراف ها؟ که میدونم اگه اون یه طرف رو من استفاده کردم ممکنه مصادف بشه با واقع. حالا مثال خمر رو داره میزنیم، یکی از عناین خمر است و من میگم شارع اصل براعت یا کل شیء طاهر رو تو احد عناین به من اجازه داده. خب این معناش اینه که تو اراده پروردگار تناقض هست. یه بار اراده کرده خدا که 100% باید از خمر اجتناب بکنی، یه بار دیگه اراده الهی اینه که 50% میتونی مرتکب بشی. خلاصش اینه. اینو میگن تناقض. این بود که آخوند فرمودن تناقض چه قطعی باشه چه احتمالی باشه محاله. تناقض قطعی اینه که یه عنایه، یه بار شارع بگه اجتناب، یه بار هم بگه نه کل بخو. این که تناقض، این دارم میگم تناقض قطعی. تناقض احتمالی هم جناب آخوند جمله قشنگی داشته، گفتن فرق میکنه وقتی تناقض محاله، دیگه احتمال تناقض هم خب محاله. ما مثال زدیم، گفتی میشه یه کاغذ هم سفید باشه هم سیاه باشه، این میشه اجتماعی زده. شما میگید نه نمیشه. خب نمیشه قطعا نمیشه، یا احتمالا میگید فرق نمیکنه. وقوع وقتی محاله سا هم 100% میگید محاله، هم 50% هم 1%، 1%ش هم میگید واقع نمیشه. چیزی که محاله است متعلقش محاله، نه احتمال. من با احتمال دوباره میاد رو محال، نمیشه. تو ما نهدفی قطع اجمالی اگر از یه طرف بگید منجز تکلیف است، پس خطاب اجتنب داره، اجتنب عن الخمر فی البین. از طرف دیگه شارع بخواد ترخیص بکنه، بگه اجازه داری یکی از عناین استفاده بکنه، همین تا ترخیص میده احتمال انطباق رو میدیم که همون یه موردی که داریم استفاده میکنیم منطبق بشه با واقع، یعنی با خمر. احتمالشو میدیم. احتمال هم چند درصدش فرق میکنه. اگه عناین باشه کل عناین میشه 50%، اما اگر عناین بیشتر شد مثلا 5 درصد، 5 عناین یکیش خمره، اگه من یکشو بخوام بخورم احتمال اینکه مصادف بشه با واقع 1/5، بهش میگیم 20%. در 100 تا 20% احتمالش 1/5. از هرچه تعدد اطراف بیشتر بشه احتمال انتباه ضعیف‌تره. اصلا خوب است اینو بگیم، بگیم اگه اطراف به حد غیر محصور رسید دیگه کم کم عقل میگه که اشکالی نداره، چون احتمال انتباه اونقدر ضعیفه که عقل میگه دیگه اشکال نداره. اما اونورم عقل میگه، میگه اشکال الخمر و اشکال سر جوشه، منتها کدوم خم؟ خمر تفصیلی، اونا داره میگه اشکال. فعلا بحث ما تو علم اجمالی که آیا میشه چار ترخیص بده بعض از اطراف ها، جناب آخون گفتن ضعیفون جدا، چون احتمال ثبوت متناقضین مثل قطع به ثبوت متناقضین است. در چی مثل همه؟ در محال بودن، فل استحاله. این فرمایش آخون بود که آخرین نکته ای بود، توضیح دادیم، مثالش هم زدیم. بعد آخر دست جناب آخون یک فهم گفتند. این فهم گفتیم اشاره به اینه که بالاخره ما ببینیم یه تفاوتی هست. بالاخره که میگم یعنی تو نتیجه دلیل رو قبول داریم، دلیل فرمایش آخونده، اما به مدعا که میرسیم ایشون میگن مدعای من اینه احتمال متناقضین با قطع به متناقضین مثل همه در استحاله. ما وقتی دقت میکنیم این مثل هم نیست، دلیلشون هم محکمه، دلیلشون رو نمیتونیم رد بکنیم که بالاخره احتمال متناقضین مخالف، قطع به متناقضین هم بله مخواد. اما اینکه مثالش مثل هم باشه، یعنی عبد وقتی میخواد اطاعت بکنه از مولا، اونجایی که اناء تفصیلی خمر باشه و بعد دارد بخوره، اینجا بیشتر معصیت کاره یا اونجایی که پنج تا ظرفش یک شو برداشت خورده؟ آخون میگن مثل همه، ما میگیم آخون نه مثل هم نیست، مثل هم نیست، یه تفاوتی داره. اونجایی که یه دونه اناعه داره صریحا معصیت میکنه، امر مولا رو زیر پا میگذاره، مولا گفته نخوره من به میخوره، اما اونجایی که پنج تا بود یه راه فراری داره، عبد میگه که من فکر کردم این خام نیست، بلاخره پنج تا ظرف دیگه هم بود، ده تا دیگه هم بود. اینه که باید این مسئله رو حل کنیم. چطوری حلش کنیم؟ میگیم شارع دو تا امر داره، یه امر به واقع داره، یه امر به ظاهر، و اینا در دو رتبه هست. امر واقعی همون اشرب علی الخمره، امر واقعی. امر ظاهری اینه که فعلا وقتی که دو تا یا بیشتر پنج تا ظرفه، شارع میگه دیگه میتونی استفاده کنی. آخوند گفتن اینا متناقضینه، اراده پروردگار نمیشه متناقض باشه، یه بار اراده بکنه که انسان ها شراب نخورن، یه بار اراده بکنه بخورن. جواب اینه که نخه، جمع بین متناقضین نیست. اونجایی که شارع میگه نخور خمرا، حکم واقعی است که به فعلیت نرسیده، اصلا به فعلیت نرسید. چرا به فعلیت نرسید؟ چون پنج تاست. وقتی پنج تا شد شارع میتونه ترخیص بکنه، اما ترخیص که میکنه نمیگه من خمر رو بهت اجازه دم بخوری، اینه که نمیگه، که میگه اجازه میدم یک ظرف از این پنج تا ظرفی که یکیش خمره اجازه دم بخوری. میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری رتبهش پایینه، حکم باقی رتبهش بالاست. وقتی دو تا رتبه شد دیگه نقیزن نیست. مثل اینه که شما میگه کاغذ رو هم سفید باشه هم سیاه، خب من دو رتبش میکنم، میگم کاغذ اول کاغذ دوم، دو تا کاغذش میکنم، میگم کاغذ اول سفیده کاغذ دوم سیاه، چه اشکال داره؟ پدر اگه به بچهش میگه شراب نخور، اما از اونورم بگه هرگاه 5 تا ظرف بود میتونی یکشو بخوری، این جمع بین نقیزین است تو اراده یه پدر نمیشه اینو بود. چرا؟ اون وقت که میگه شراب نخور، شراب واقعی رو میگه نخور. تا میگه شراب واقعی یعنی شراب تفصیلی، یعنی یه دونه عنایت. اونجا این که میگه بخور معناش این نیست که از اراده خودش صرف نظر کرده، یا معناش این نیست که بگیم نقیزین تو اراده پدر هست، نه خیلی نقیزین هم نیست. اینجا که میگه استفاده بکن، داره حکم ظاهری رو میگه. دلیلش هم اینه، اگه میخوای خوب بفهمی، تو تفصیلی هیچ وقت جمع نقیزن نیست، نمیشه پدر هم بگه بخور هم بگه در. به خاطر چی؟ به خاطر اون جمع نقیزن هست که هم حرام باشه هم حرام نباشه. اونجایی که جمع نقیزن قطعا نمیشه. لذا در بحث حکم واقعی و حکم ظاهری میگیم دو رتبه هست. وقتی دو رتبه شد تناقض نیست، توهم تناقض است، یا اصطلاحاً بگیم تناقض بدویست که یزول و بعد نتعمل. بدون انسان احساس میکنه که یه تناقضی هست، یه بار گفته بخور یه بار گفته نخور، اما یه دقتی که میکنه بلافظه میگه نه تناقض نیست. اونجایی که گفت نخور اونجایی بود که واقعاً یه شرابی رو میداند و میگه نخور، اما اینجایی که میگه بخور واقعاً نگفت بخور، که حکم ظاهری داره میگه. ما تو بحثای دیگه هم اینو بگیم، حالا مثلا تو کل شأن طاهرم فرض کنید شعر مقدس میگه وقتی میخوایی نماز بخونی باید لباس پاک باشه، خب. اما یه بار هم همون شعر میگه، میگه وقتی نمیدونی لباس پاک است یا نجسه بگو کل شأن طاهر و وایس نماز بخون. این جمله دوم میشه بگم نقیض جمله اوله. چرا؟ جمله اول گفت پاک باشه با نجس نماز نخون، این جمله اول. جمله دوم وقتی میگه نمیدانی پاک است یا نجس، یعنی 50% پاک 50% نجسه. خب احتمالشو من میدونم دیگه، 50% نجس، شعر میگه وایسو بخون. وقت بگیم احتمال نقیزین که ثبوت نقیزین فرق میکنه، اینجا هم احتمال نقیزین است که یه بار شاره گفته است با لباس نجس نماز نخون، یه بار میگه اگه 50% میدونی نجسه وایسو بخون، احتمال نقیزین. جواب چیه؟ اینه که نه نقیزین نیست، اینا دو رتبه هست. اونجایی که میگه با لباس نجس نماز نخون واقعی است، اونجاییست که نجات ها به لباسو داری میبینی نخون باشه. اینجا که میگه میتونی 50% نجسست میتونی بخونی، جاییست که نمیبینی، چون نجسو نمیبینی حکم ظاهریش اینه، حکم ظاهری غیر حکم واقعیه. حکم ظاهری جمع میشه با حکم واقعی، اینا در دو رتبه هست. وقتی رتبه هاش فرق بکنه اصلا جمع نقیزین که نیست، هیچی احتمال نقیزین هم نیست. اما خب ما این حرفا رو میزنیم ولی که تو علم اجمالی اینا قبول نداریم. تو علم اجمالی چی میگیم؟ تو علم اجمالی میگیم که مولا وقتی که به من میگه خمر استفاده نکن، این استفاده نکردن چه تفصیلی باشه چه اجمالی باشه من باید اجتناب بکنم، من عبدم دیگه میخوام اطاعت بکنم. فرقی نمیکنه که من یقین داشته باشم که اینا خمره و اگر خوردم عمل من منطبق میشه 100% با خمر، و یا اینکه نه یکی از انواع خمره اگه من یک رو برداشتم استفاده کردم احتمال 50% انطباق رو میدم. همین احتمال انطباق کافیش که بازم عقل من میگه استفاده نکن، چون اون تناقضه وجود داره. مگر برسد به یه جاهایی که شارع مقدس میبینید ما تو زحمت میفتیم، اونجایی که تو زحمت میفتیم یکی اینه که شبهه کم کم بشه غیر محصوره، از دو تا و سه تا برید جلو، کم کم شده 100 تا ظرف، 100 تا ظرف که میرسه یکی که من یقین دارم نجسه، حالا بده 100 تا اجتناب بکنم. ممکن است شما همچین به شک هستید، تا میدم به شک هستید عدد رو میبرمش بالاتر، میگم 1000 تا ظرفه، به 1000 تا که میرسد عقل میگه دیگه لازم نیست، چون احتمالی که همون ظرف اول که دارم میخورم خمر باشه 1 در 1000ه، عقل میگه ولش کن دیگه، اینقدر دقت نمیخواد که. اما همون عقل هنوز حکم اولی رو قبول داره، یعنی هنوز حکم اولی اینه که خمر حرامه، دست از او بر نداشته که بگید نقیزه این حساب، یه بار گفت نخور یه بار میگه بخور، این که نیست. اونجایی که گفت نخور خمر قطعی رو داره میگه، یا خمر بین 2 تا انا 5 تا انا 10 تا انا، این رو خب میگه نخور. اما وقتی عدد انا رفت بالا احتمال انطباق عمل من با خمر ضعیف میشه، هر چه ضعیف شد اون بازدارندگی که عقل دارد آمگر اجتنب ضعیفتر میشه، میرسه به اجایی که دیگه میگه نکن. خب این تا اینجا بحث تمام شد. پس در قطع اجمالی میگیم اجازه ترخیص نداریم مگر اینکه امر برسه به غیر محصوره. یه مورد دیگه شم همون شک بدویست، تو شک های بدوی هم احتمال انطباق هست که آیا این اشیایی که اطراف منه حلاله یا نه، پاکه یا نه، همه اینا اگه من بخوام از همش استفاده کنم خب احتمال این که نجس باشه بعضیش هست، یقینا تو عمل من چیه؟ من ارتکب از شبهات وقع فل محرمات من حیث لا یعلم، خودشم نمیدونه اما همه شبهات ها مرتکب میشه، به هر شبهه میرسه میگه کلش الا که حلال و هم دارد میخور، خب قطعا بعضی اینا حلال نیست، نجس واقعیه. خب عرض کنم تو بحث شبهات بدویه باز شارع مقدس ترخیص داده، گفته استفاده بکن رفع مالا یعلم. این ترخیص شارع معنیش نیست که از حکم اولی صرف نظر کرده، حکم اولی هنو اینه که هرگاه چیزی نجس است استفاده نکن. مطلب تمام شد. ما 2-3 تا نظریه هم هست از بزرگان، اینا را هم عرض بکنیم ببینیم که ترخیص رو آیا در اطراف علم اجمالی چه میگوید. یکی مرحوم ناینی هستن در کتاب فوائد الاصولشون، استادشون شیخ انصاری فرائد دارن، ایشون ر رو تبدیل به واو کردن و فوائد میگوید. مرحوم ناینی میگن ترخیص فل جمیع یزاد و تکلیف المعلوم بالاجمال، اگه شارع ترخیص بکنه در جمیع اطراف، حالا جمیع رو فرض کنید 2 تاست که مثالش خیلی واضحه، شارع بخواد اجازه بده بگه با اینکه میدونی احدش خمره اما استفاده کن از هر دو، ترخیص در جمیع ضدیت دارد با اون تکلیف معلوم بالاجماع. چون ضدیت دارد، حالا عبارت ایشون اینه، میگن رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست در کنار حکم واقعی. یعنی نمیتونی بگید حکم واقعی اجتناب است اما حکم ظاهری عدم اجتناب. بگو من که نمیدونم این اولی نجسه یا نه، پس میخورم، بعد میرم سراغ دومی، دیگه اولی هم نیست، میرم سراغ دومی، آیا خمره یا نه، نمیدونم، 50%. خب رفهم حالا یا میگه بخور. جناب محقق ناینی میگن که ترخیص در جمیع اطراف ضدیت پیدا میکنه با تکلیفی که معلومه بالاجمال است نه معلومه به تفصیل. وقتی ضدیت داشت، فلا یمکن ان تکون رتبت الحکم ظاهری محفوظتن فی جمیع الاطراف. نمیشه. اما بعض از اطراف چی؟ بگیم حکم واقعی میگوید اجتناب بکن از خمری که فی الجمله میدونی هست، به حکم واقعی. اما به حکم ظاهر که میرسه شارع اجازه بده یکیشو مدد مصرف کن. یا حتی با یه مثال دیگه بزنه، عهد ناعین وارونه شد رو زمین ریخت، نسبت به ظرف دوم چی میگن آقایان؟ خیلی ها میگن دیگه شک بدویست اشکال نداره. اون اولیه رو مثال قبلی ما این بود که خودش خورده بعد میاد سراغ دوم. اینا ممکنه بعضی اجازه ندن، میگن بخواد این کارو بکنه، میخواد شراب بخوره، میاد یکی که من برم چکار میکنه؟ شرابا رو تو سه تا ظرف مخفی میکنه، بعد یکی که من برم میکنه. اما اگه گفتیم یکی ظرفا ریخ رو زمین، از ابتلا خارج شد، این خروج عن الابتلا که تو اصول میکنی، اینم یه نمونش. خب جناب محقق ناینی میگن که یمکن الترخیص فی بعض الاطراف. این یمکن الترخیص فی بعض الاطراف خیلی بحث مهمیه. نمیخوان وقوعشو بگندم، میگن امکان داره که خدای متعال بعض از اطراف رو ترخیص بکنه، آب به شما بگه که مثلا دو تا ظرف رو یکیشو میتونی استفاده کنی، اون یکی دیگه رو بذار برای انطباق با واقع، بگو انشالله اون یکی خمره، در حالی که 50% است. اینا همش مثال اینه که ما علم تفصیلی نداریم و علم اجمالی داریم. در نتیجه عبارت رو میخوایم عوضش کنیم. طبق نظر محقق ناینی، علم اجمالی رو اگر گفتیم میتونه چاره بعض از اطراف و نه همش رو ترخیص بکنه، معناش اینه که علم اجمالی مقتضی بود نه علت تامه. من علم اجمالی داشتم که عهد ناعین خمر دیگه، پس حالا علم اجمالی من مقتضیست نسبت به چی؟ اینو بازش بکنیم. مقتضیست برای چی؟ مقتضیست برای موافقت قطعیه. نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی مقتضیه. موافقت قطعی هم یعنی هر دوشو اجتناب بکن. وقتی میگیم مختزیست یعنی لولا المانع میشه دلت تامه، اما اینجا مانع داره. مانع چیه؟ خود شارع جلوی این اقتضا رو گرفته، خود شارع اومده ترخیص کرده عهد اطراف رو. این مال محقق ناینی که فرمایششون اگه گفتیم علم اجمالی مقتضیست بدونید یعنی چه. 10 دقیقه باید براش حرف بزنیم. نهایتا میگن میتواند شارع ترخیص کنه بعض از اطراف ها، اما همشه نمیتونه. و اما محقق اصفهانی، مرماشو محمد حسین در کتاب نهایت و درایه ایشون میگن علم اجمالی منجزون و علتون تامه، نمیگن مقتضی. خب اگه گفتیم علت تامه از علم اجمالی معناش چیه؟ توضیح میدیم خودمون. علت تامه هست یعنی من باید اجتناب بکنم از یکی، دوتا، ستا، هرچی اطراف علم اجمالی، از همش باید اجتناب بکنم. دیگه نمیگن مقتضیه. اگه میگفتیم مقتضیست، منتظره رفع مانع بودیم که آیا شارع مانعی جلوش گذاشته یا نه، آیا ترخیص داده بعض از اطرافو، بعض اطرافو بگید استفاده نکن لاحتمال انتباقه علی الواقع. اما طبق نظر محقق اصفهانی ایشون میگن علت تامه هست علم اجمالی. علت تامه شد یعنی منجز تکلیفه، شما باید از همش اجتناب بکنید. انای اولو بخوری یا نخوری میگه حرام. انای اول میخواد بریزه رو زمین یا نریزه، حرام. دومی حرام. وقتی علت تامه شد میگه از این دو تا انا باید اجتناب بکنید. دلیلشون، دلیلشون لانکشاف الحکم تامتن. خیلی عبارت ها دقیقه. میگن حکم شارعه که میگهد اجسن وللخم را منکشف شد برای آقای قاطع، اون که میگه من قطع دارم احد اناه الخمره، واقع منکشف شد. البته ایشون میگن حکم، حکم منکشف شد، حکم اجسنه میشد علت تامه. باز توضیح میدن، این توضیحاتشون خیلی خوبه، خدا رحمتشون بکنه. این توضیح که دادن میفهمیم که مرادشون از انکشاف حکم یعنی چه. ببینید حکم چهار مرحله داره دیگه. یه مرحله اقتضا، اقتضا یعنی یه مفسده ای تو خلق هست که شارع گفتش نکنه. مرحله دوم چیه؟ انشاء پروردگاره. میان سر مرحله دو میگن حکم فعلی، اگه خواستی درست بکنه حکم فعلی میشه مرحله سه. حکم فعلی اینه، لأن حقیقت الحکم الفعلی هو الانشاء بداء البعث و تحریک. این حکم فعلی اینه که پروردگار یا پیغمبر انشاء میکنن حکما و انگیزشون از این گفتن اینه که طرف مقابل تحریک بشه به سمت یک کاری. حالا که امر فعله، اگه نهی ترکه. دیگه ما اینا رو لازم نیست اقسامش رو بگیم، همین کلی میگیم. میگیم به داعی بعث و تحریک، انگیزه اینه که میخواد مخاطبها، شنونده‌ها وقتی حکم شنیدن تحریک بشه و حرکت کنن به سمت عمل. خب اینجا الان تمامه دیگه. اینجا چیه؟ بحث ما علم اجمالیه. تو علم تفصیلی بحثش واضحه، اونجایی که خام تفصیلا یه انهایه، قطعا انشا شده، آقای مخاطبم وقتی قطع دارد که هازا خمرون باید اجتناب بکنه. در ما نحن فیه میگیم که علم اجمالیست. آقای هاشون محمد حسین میفرمان و هوه یتحقق، و این هوه یعنی اون حکم فعلی که انشا شده سو به دعای بحث و تحریف، میگن یتحقق و بل اجمالی که تفصیلی لنکشاف امر المولا فیه ما. فیه ما یعنی هم تو تفصیلی ها هم تو اجمالی ها. یه دلیل دیگه همشون دارن، میخوام میگن علم اجمالی مثل تفصیلی، میگن ملاک حدک مولاست. آیا حرمت مولا را شکستی یا نشکستی؟ اونجا که تفصیلیست قطعا هست که مولا هست. جناب شما منظور میگن تو علم اجمالی هم همینطوره. تو علم اجمالی وقتی احد این آن خمه بنده میخوره، عرف چی میگه؟ میگه دارد حرمت مولا را میشکند، حد که حرمت مولاست. میفرمان بل ملاک فستحقاق العقاب حتکو حرمت المولا و ظلم علی بالخروج عن الرقیه و هو فیهما سواء. این خروج عن الرقیه در هر دو، یعنی چه علم اجمالی چه تفصیلی مساویه. این هم نظر مبارکه ایشون. محقق عراقی هم تقریبا شبیه به همینه. نظر ایشون هم بگیم بحث و جمعش. محقق عراقی در کتاب نهایت الافکارشون میفرمان علم الاجمالی علتون تامتون، نمیگن مقتضی، علت تامت. چرا؟ لنکشاف الحکم الواقعی. اما حرف محقق اصفهانی اوشون هم همینه گفته، شاید هم عبارت ایشون رو دیدند و پسندیدن، نمیدونم. بعد هم میگن ول وجدان و یقضی، وجدان قضاوت میکنه به چی؟ به مناقضت العلم الاجمالی مع جریان الاصول فی جمیعها. میگه این مناقضه هست که یه بار بگو معلم اجمالی هم یکی از اینا خمره، یه بار دیگه میگی که من میتونم تو تمام اطراف حکم ظاهری جاری بکنم و بگم یکی یکی اینا رو بگم نمیدونم خمره، چون نمیدونم رفع مالا یعلمون، بس اشکال نداریم. میگن جریان اصول فی جمیعها ها نقیض با علم اجمالی است. اما عبارتشون یه ایراد داره که بحث ما تو جریان اصول فی بعض الاطراف نه جمیعها ها. اون بعضشو شما بگی، جمیعش قطعا بخواد همه انواعین رو استفاده کنه خب داره مرتکب حرام شده. بحث ما تو بعضشه. این بعضش ایشان نفهمدن، عبارتشان ایراد داره. اما عبارت محقق اصفهانی خیلی زیبا بود. صریحا گفتن علم اجمالی که تفصیلی سو ملاکم همین سو، در هر دوش هم گفتن مساوی. پس جنبندی بخوام بکنیم، محقق نایلی گفتن علم اجمالی مقتضی است، اما محقق اصفهانی و محقق عراقی میگن علم اجمالی علت تامه است. آخوندن چی گفتن؟ رضوان الله تعالی علیهم فهمدن احتمال تناقض مثل ثبوت تناقض محاله، لذا امکان نداره شارع بعضی از اطراف اجازه بده. این بحث هم الحمدلله تمام شد. و اما یه بحث دیگه داریم، اینم بحث شیرینیه، اینم تو اصول مطرحه. اگر کسی فعلا علم اجمالی داره، به این که مثلا من مثال بذارم علم اجمالی داره قبله یا از این وره یا از این وره، یکی از دو طرف یا حتی چهار طرف، حالا ما دو طرفشو میگیم، دو طرفشو یقین داره قبله نیست، دو طرف دیگه میگه یکی از این، میشه علم اجمال. اما تمکن از علم تفصیلی داره، میتونه بره سوال بکنه، اگه سوال بکنه قبله مشخص میشه. آیا میتونه تفصیلا علم پیدا نکنه و احتیاط بکنه، بگه من احتیاط کنم دو تا نماز بکنم؟ این مثال، همینطور مثال انواع مثال داره. مثلا تو لباس، یکی از لباس ها میدونم پاکه یکی نجسه، اما فعلا نمیدونم کدوم. اگه برم از رفیقم سوال بکنم این لباس ها کدومشه، به هم میگه و یه نماز بخونم با یک لباس، آیا میتونم تفصیلا علم پیدا نکنم؟ حالشو ندارم، میگم بخوام برم سوال ازش بکنم، باید مثلا یک ساعت پیاده روی بکنم، برم فلان جا پیداش بکنم. نماز شما همینجا دوتا نماز بخونم، یه بار تو این لباس یه بار تو اون لباس. و همچنین مثال دیگهش اینه که تکرار نیاز ندارد، اونم یه مثال دیگهشه. مثلا من نمیدونم سوره جزء نمازه یا جزء نماز نیست. اگه برم بررسی بکنم یه یک ساعت دو ساعت بالاخره ادله رو نگاه بکنم میفهمم، اما حالشو ندارم. فعلا چیکار میکنم؟ یه نماز میخونم با سوره، دیگه مطمئنم که چه سوره واجب نباشه. خب این سوره ای که خوندم مضر که نیست که، یا آیه قرآن خوندم یه سوره قرآن خوندم. و اگرم واجب باشه و من آوردم یه نماز میخونم با احتیاط، اما احتیاط این مثالی که زدیم تکرار توش نیست. تو توسلیات مثال یه چیز دیگه میشه، توسلیات هم مثال بزنیم. مثلا من نمیدونم لباس کدوم اینا نجسست کدوم پاکه، چیکار میکنم؟ هر دوشو من برم آب میکشم، به جای اینکه برم سوال بکنم یکش آب بکشم میگم بلکن بابا من هر دوشو آب میکشم، بعدا میپوشم و بایمسان باشی نماز میکنم. آیا کسی که کلی سوال میکنی، کسی که تمکن از علم تفصیلی داره، هل یجوز و ترکهو والعمل بالاحتیاط؟ این خلاصه بحث ما. جواب: در توسلیات اشکالی نداره. مثلا این مثالی که داریم، دو تا لباس آب بکش، دو تا ظرف یکیش نجسه، هر دوش آب بکش، به جای اینکه سوال بکنه و یکیش فقط نجسه نمیره سوال. اما در عبادات، در عبادات اونجایی که تکرار نخواهد باز قطعا اشکال نداره. مثلا اون نماز با سوره، البته نماز با سوره را ممکن است یه جور دیگه فرض بکنیم، یعنی به شرط لا اگه گذاشتید مثال عوض میشه. اینا خودتون باید فوت و فن بحث و بلد باشید که فرض کنید اونایی که میگه نماز با سوره به شرط شی میگه، یعنی اگه خوندی نماز درسته. اون روایتی که میگه نخون به شرط لا میگه، میگه اگه خوندی نماز باطله. خب اینجا من نمیتونم احتیاط بکنم نماز با سوره، باید احتیاط من دو تا نمازه، یه بار نماز بخونم با سوره یه بار بی سوره، پس دورش رو تکرار. اما مثال ما همین مثالا عوضش میکنیم، میگیم اگر سوره واجب باشه به شرط شیء است، اگه واجب نباشه لا به شرط است. لا به شرط است یعنی کنار نماز قرار بگیره، نگیره تفاوتی نمیکنه. وقتی لا به شرط شد چی میشه؟ امکان احتیاط هست بدون تکرار. اگر نماز امر عبادی است و من میخوام تمکنم دارم از تفصیلی، اما میخوام نکنم و به علم اجمالی خودم احتیاط بکنم، اینجایی که نیاز به تکرار نداره باز بی اشکاله. میمونه به اونجایی که نیاز به تکرار داره. اونجایی که نیاز به تکرار داره بعضی ایراد میگیره، مثل همین که من میتونم لباس و تعیینم بدونم کدوم پاک کدوم نجسه، اما نمیرم تفصیلا علم پیدا کنم و دو تا نماز میخونم. اشکالی که بعضی مطرح کردن تو نیته، میگن ده وقتی میخوایی وایسی نماز بخونی نیمتون بگی این نماز واجب منه، چون ممکن است نجس باشه. میگید نماز واجب ظهر من یا اینه یا اونی است که بعد میخونه. بعد که این تمام شد میری سراغ دومی چی میگید؟ میگید نماز واجب من یا اینه یا اونی است که قبلا خونده. چون یه تردید در نیت هست، بعضی بزرگان میگن جزم در نیت مع تمکن من جزم لازمه. اونجایی که تمکن نداری نه، اما آره که تمکن داری، قبله رو میتونی سوال بکنی یا قبله نما بگذاری. من تو میگه قبله نما بخواهم زن باید چقدر راه برم، 5 کیلومتر راه باید برم، قبل نماره از کجا بیارن؟ حالشو ندارن. دو پنج کلو بعد چرا برن؟ من جوانی چند دو تا دوری کرد نماز صبح میخونم یکی. به این قبله یکی به اون قبله. اون که تمکن دارد رو داریم میگیم. خلاصه بعضی گفتن اینجا اشکاله. ما چی میگیم؟ ما میگیم یمکن ان یأتی بالعباده به قصد ما فزمه. مثل که یاده ما رفت قصد ما فزمه رو اینجا بیاریم. یعنی مسئله هست. چه اشکاله؟ به قصد ما فزمه ویسد میخونه. قصد ما فزمه یعنی آنچه در ذمه منه. حالا ذمه من یا اینه یا اونه. اینطوری اشکالی نداره. خلاصه بحث فردای ما بحث همین تکرار هست. هر جا ما نیاز داریم به تکرار آیا مخل هست یا نه، اونم تو عبادات نه تو توسلیات. اینو در کفایه هم ملاحظه بکنید تا انشاءالله فردا. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.